صبح شما شنوندگان عزیز و محترم بخیر باشه. ساعت 10:05 هست. امروز 5 ماه آپریل سال 2024 هست و هم میخواییم یکی دیگه از برنامه‌های کاربرد فمینیسم در زندگی روزانه رو آغاز بکنیم. همکنون سرکار خانم هورداد رو روی خط موبایل همراه دارم. با افتخار سلام عرض بکنم حضور شما. خیلی خوش آمدید به رادیو پیام.
منم به شما سلام و درود و وقت بخیر میگم و همچنین به شنوندگان عزیزمون و امیدوارم که امروز 5 آوریل روز خوبی رو آغاز کرده باشن و این آغاز آخر هفته خوب و دلچسبی براشون باشه. در خدمتون هستم.
خدمت از بنده است خانم هورداد. خوب هستین؟ ما قسمت نشد هفته گذشته با شما برنامه داشته باشیم به دلیل تعطیلی و برنامه جایگزین داشتیم و خیلی متاسفم از این بابت و از شما معذرت میخوام. و از خدمت شما که حالا قراره امروز چی کار کنیم؟
خب اتفاقات زیادی میفته، یعنی فضای سیاسی و اجتماعی کشور ما طوریه که اتفاقات زیادی پشت سر هم میفته که باید به بیشتر اونها پرداخت. به همین دلیل من برنامه‌ای رو که برای هفته گذشته در نظر داشتم به صورت خیلی فشرده دربارش صحبت میکنم در بخش انتهایی صحبتام، به دلیل اینکه فکر میکنم که ممکنه که شنوندگان دوست داشته باشن در رابطه با اون تماس بگیرن و با ما صحبت بکنن در رابطه با موضوع خانم یکتا ناصر و مسئله‌ای رو که عمومی کردن در شبکه‌های اجتماعی. اما پیش از اون لازمه که یه اشاره‌ای هم بکنیم به مسئله کمیته حقیقت‌یاب و اینکه مأموریت این کمیته تمدید شد و من دوست دارم که کمی هم در برنامه کاربرد فمینیسم در زندگی روزانه از مسئله کمیته حقیقت‌یاب هم صحبت کنم که بی ارتباط با همدیگه نیستش. در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. در مورد کمیته حقیقت‌یاب در خبرها هم خوندم تمدید این موضوع رو. آقای اسدی هم فردا در شهر ساعت 2 بعد از ظهر اگر اشتباه نکنم، اجازه بدین نگاه بکنم، ساعت 2 بعد از ظهر در همون منطقه روبروی ایستگاه مرکزی قطار درودنینگستوریه یک تجمع اعتراضی هم برپا کردن که با توجه به همین موضوع هست، یعنی موضوع تجمع اعتراضی همین هست در ادامه این تاییدیه از سوی در واقع سازمان ملل، این کمیته حقیقت‌یاب که حالا بالاخره اگر ما بتونیم به جهانیان وضعیت جمهوری اسلامی، سرکوب، فشاری که روی زنان هست، اینها رو نشون بدیم در دنیا، حداقل در واقع با این تجمعات و با این گرد همایی ها اتفاق خواهد افتاد. نکته اینه خانم هورداد، ببخشید من خیلی حرف میزنم، ولی نکته اینه که از بین شاید 40-50 کشوری که در واقع در این رأی گیری شرکت کردند، 15 کشور رأی ممتنع دادند و 8 کشور مخالفت کردند با تمدید این کمیته. به نظر شما این ارزیابی با توجه به این میزان آرا و تعداد 15 در واقع کشور هم رأی موافق دادن، اگر اشتباه نکنم 24 کشور رأی موافق دادن، 15 رأی ممتنع داشتیم و 8 رأی بله 24 8 و بله 24 8 15. من الان خبر رو دوباره دقت کردم بهش که دقیقاً این تعداده. این تعداد یه سری در واقع این آمار به ما یه سری آلارم میده که 15 کشور رأی ممتنع دادن، یعنی براشون تفاوتی نمی‌کرده. و 8 کشور رأی مخالف دادن، یعنی اینکه یه جورایی همسو هستند با جمهوری اسلامی در این زمینه. شما توضیح بدید.
خب ببینین مسئله اینجاست که ما اول به شروع این اتفاق اگر که توجه بکنیم چطور شد که اصلا کمیته حقیقت‌یابی تشکیل شد. زمانی که در بحبوحه انقلاب مهسا بودیم و صدای انقلاب مهسا توی کشورهای غربی داشت شنیده میشد، اینطور بودش که ایرانیای ساکن جاهای مختلف و کشورهای مختلف و در حقیقت ایرانیان خارج نشین شروع کردن به تظاهرات کردن و تظاهرات های کوچیک و بزرگ و مختلف و دست جمعی و تک شهری انجام دادن تا تونستن که توجه همه جهانیان رو به این مسئله جلب بکنن که اصلا چه اتفاقی داره در ایران میفته. یعنی اگر که مهسا زمانی که به قتل رسید در تهران در بیمارستان کسرا، کسی توی بیرون از ایران صدایی در نمی آورد می شد مثل تمام به قتل رسیده هایی که تا اون روز به قتل رسیده بودن و بعد اون این اتفاق افتاد. به خاطر همین پس در اثر اون اتفاق ها وقتی که ایرانیان در خارج از ایران شروع کردن به تحرک و تحرکات دست جمعی و زیادتر شد، رفته رفته پارلمان ها اون تحرکات رو دیدن، رفته رفته همین آدم هایی که تو تظاهرات اومده بودن، بالاخره هر کسی یه شغلی داره، شروع کردن سر کارشون راجع به این موضوعات صحبت کردن. مردم تو خیابون وقتی که روزای شنبه این جمع رو میدیدن، اقلا برای من اینطوری بودیش که توی دانشگاه توی محل کار از من میپرسیدن که چه خبره، و همین مسائل باعث شد پتیشن های زیادی نوشته بشه، نامه ها، ایمیل های دست جمعی، و اصلا یه سری آدم ها همدیگر رو پیدا کنن و گروه هایی درست کنن. البته که اتفاقات خیلی زیادی هم این میون افتاده که خب اون هم اجتناب ناپذیر بوده، ولی به هر حال با بلند کردن همین صداها در نهایت رسیدیم به این که پارلمان ها اومدن، اقلا تو سوئد و توی کشورهای دیگه مثل بلژیک که حالا نماینده پارلمان ایرانی داره، مثل آلمان که نماینده پارلمان ایرانی داره، نروژ که اصلا رئیس پارلمانش یه فرد ایرانی تبار هست، اینا اومدن یواش یواش راه انداختن این مسئله رو که موهاشون رو قیچی کنن. هنرمندایی که با ایرانی‌ها در ارتباط بودن مثل جولیت بینوش اومدن موهاشون رو قیچی کنن، و رفته رفته این قضیه وقتی که در پارلمان ها اتفاق افتاد، در پارلمان اروپا راجبش صحبت شد و اینها، بعد اومدن و این پارلمان ها درخواست کردن، یعنی شدن مردمی که حالا نماینده های پارلمانشون به عنوان نماینده های مردم هر کشور عضو در سازمان ملل، از سازمان ملل خواستن که به هر حال یک نشستی رو انجام بده در محکومیت اتفاقاتی که داره در ایران انجام میشه. آنچه که بیرون آمد از اون نشست تبدیل شد به درست شدن این کمیته حقیقتیاب و مأموریتی که آقای جاوید رحمان داشت و تمدید شد برای اینکه بتونن حالا به صورت علمی، سیاسی، با استانداردهای جهانی این موضوع رو بی‌طرفانه بتونن بذارنش توی اون بوته های آزمایش، توی اون جداولی که دارن برای تعریفی که ببینین یه وقت نسل کشی صحبت ازش میشه، ولی نسل کشی استانداردهای خاص خودشو داره، جنایت علیه بشریت اسمش آورده میشه، استانداردهای خاص خودشو داره و باید بر طبق اون استانداردها با اون زاویه دیدها و تئوریها و کاتالیزورها دیده بشه، سنجیده بشه و چنانچه که بیاد زیر این تیتر قرار بگیره، یعنی واجد شرایط باشه برای اینکه بیاد زیر این تیتر قرار بگیره، بعد دیگه این رو نمیشه پاک کرد، یعنی ثبت جهانی میشه در سیاست جهان، در تاریخ جهان، و بعدش دیگه مثل آلمان نازی و مثل حزب نازی و مثل هیتلر دیگه نمیشه اینو از روی جمهوری اسلامی پاک کرد. به همین دلیل یه همچین کمیته‌ای باید متشکل باشه از متخصصین و باید بتونه که تمام اون چیزایی رو که گردآوری میکنه، اطلاعاتی رو که گردآوری میکنه، از روش‌های علمی راستی آزمایی هم شده باشه، و خب همه اینا روند طولانی رو داشت. اما این وسط جمهوری اسلامی هم که بیکار نمیشینه هیچ وقت، همونطور که جمهوری اسلامی در همه لول ها و سطح ها میاد و وارد میشه و سعی میکنه که فضا رو خراب و آلوده بکنه و غیر قابل دیدن بکنه، غیر قابل تشخیص و تمایز بکنه، جمهوری اسلامی از کوچکترین تظاهرات در خارج از ایران نفوذ سعی میکنه بکنه و تمام تلاشش رو میکنه تا همون سازمان ملل، یعنی از پایین ترین لول بهتون میگم تا بالاترین لول. خب حالا در سازمان ملل نفوذ جمهوری اسلامی رو اینطور میبینید که این همه رأی ممتنع و این همه رأی مخالف وجود داره، و به نظر من دوباره خیلی اهمیت داره که توجهمون رو بدیم به همون تظاهرات ها، به خاطر اینکه اگه از همون تجمعات و تظاهرات شروع نمیشد، کمیته حقیقتیابی درست نمیشد. پس این تجمع و تظاهرات بدون توجه به گلالود کردن آب توسط جمهوری اسلامی باید انجام بشه و باید مستمر و مداوم باقی بمونه، به دلیل اینکه اتفاقا در اون سطح بالا و در اون لول بالا پارلمان ها که هستن و عضویت دارن در سازمان ملل، اون وقت ببینن که نه بابا جان، هنوز اون موضوع کشتار که ادامه داره، حالا یه نفر اون موقع کشته شده بود، الان این همه تعداد داری. دیروز من تو امنستی خوندم که بیش از 800 نفر رو فقط در سال 2023 اعدام کرده جمهوری اسلامی. در نتیجه من فکر میکنم مداوم و مستمر باید که یه همچین چیزی رو ادامه بدیم. اتفاقا کسانی که فکر میکنن میخوان یه کاری بکنن ولی نمیدونن چی کار بکنن، تظاهرات کردن و تو تجمعات شرکت کردن بهترین و مهمترین کاریه که میخوان بکنن. من خودم وقتی که تظاهرات تجمع هست اما به من تماس میگیرن برای شرکت در یک گفتگوی تلویزیونی، خب فکر میکنم که گفتگوی تلویزیونی رو باید انجام بدم تا صدای ما از اینجا برسه داخل ایران. اما اون دوستانی که وقت و فرصتش رو دارن، منم همون موقع که تو گفتگوی تلویزیونی هستم دلم توی شهر بین تظاهر کنندگانه و هر موقع که فرصتش رو داشته باشم بی‌دریغ اونجا هستم. ولی دوستانی که فکر میکنن حالا ما چی کار کنیم، واقعا من تشویقشون میکنم و ازشون خواهش میکنم که این تظاهرات ها رو جدی بگیرن و مثل قبل جزو برنامه های آخر هفتهشون بذارن و توی این تظاهرات ها شرکت کنن. خیلی صحبت کردم، میکروفون تقدیم شما.
خواهش میکنم، اختیار دارین. در این حال برای اینکه بررسی کنیم موضوع رو میگم، خب تو همین هفته علی خامنه ای با سران قوا میشینه صحبت میکنه و دوباره تاکید میکنه بر سر مسئله حجاب و شرع رو میکشه وسط و قانون رو به کنار شرع میذاره و میگه که زنان باید حجاب رو رعایت بکنن حتی اگر که به شرع اعتقادی نداشته باشن، ولی قانونن بایستی، چون این مسئله یک مسئله قانونیه، باید به قانون احترام بگذارن. یک همچین مضمونی رو میاد مطرح میکنه. در این حال ما وقت میبینیم که لابیگری جمهوری اسلامی در سازمان ملل باعث میشه که یک تعداد اینچنینی هم رأی مخالف داشته باشه و یا رأی ممتنع، و اینها وقتی آدم پازل ها رو کنار هم دیگه میگذاره میبینه که خب باز هم یک دسیسه پشت کار جمهوری اسلامی هست و بایستی یکمی بیشتر ما مردم حواسمون رو جمع بکنیم.
بله، مسئله زنان و مسئله حجاب، حجاب اسلامی و حجاب اجباری، مسئله یه که پاشنه آشیل جمهوری اسلامیه. یعنی جمهوری اسلامی بدون یک همچین نمادی دیگه جمهوری اسلامی نیست. به خاطر همین هر یه زنی که داخل ایران روسریشو بر میداره، یعنی در مورد اون یک زن جمهوری اسلامی نیست و اینها امکان نداره که بتونن از این یک دونه موضوع بگذرن، چه برسه به اینکه اسباب خودشون رو جمع کنن برن بدون اینکه مردم با هم همبسته بشن و اینا رو بیرون بکنن و اون نماد نبودن جمهوری اسلامی رو با نبودن روسری روی سر زنا باید نشون داد. یک زن، دو زن، هزاران زن در ایران میبینیم روزانه که روسریاشون سرشون نیست، اما این نهرهای کوچولو باید با همدیگه همپیوسته بشن، وگرنه جمهوری اسلامی میدونیم که تو این 45 سال هم دیدیم مدام در حال زورآزمایی با مردم، مردم رو خسته میکنه، میرسونه به یه مرحلهی که یه لحظه فرصتی رو پیدا میکنه یه زور بیشتری رو مردم اعمال میکنه. به همین دلیله که خیلی خیلی اهمیت داره اون استمرار. حالا زمانی که مردم خسته میشن این طبیعیه که مردم خسته بشن، زمانی که مردم جووناشون رو از دست میدن این طبیعیه که حال بدی داشته باشن و نتونن با اون انرژی این کارو بکنن. خب این وظیفه ماست که این بیرون هستیم. تو زمانی که اونها دارن یه نفسی تازه میکنن ما باید از این بیرون چنان انرژی رو بدیم که این انرژی مثل توپ پینگ پونگ از این ور به اون ور مدام این انرژی بین ما ایرانیان خارج و ایرانیان داخل بره و برگرده تا که این شعله روشن بمونه، و چنانچه این شعله روشن بمونه در جهان و در داخل ایران جمهوری اسلامی آچمز میشه و اونجاست که ما میتونیم امیدوار باشیم که یه روزی باشه که جمهوری اسلامی در ایران حکومت نکنه.
برگردیم به موضوع یکتا ناصر و منوچهر هادی. کارگردان منوچهر هادی و بازیگر یکتا ناصر که 10 سال زندگی مشترک رو تجربه کردن کنار همدیگه، دارای دختری هستند. شب عید یا همون زمان سال تحویل ویدئویی در اینستاگرام منتشر شد توسط خانم ناصر که بچه ایشون، بچه مشترکشون با آقای هادی توسط آقای هادی رو بوده شده. بعد داستان ادامه پیدا کرد، هادی جواب داد، خانم ناصر جواب داد و 4 فروردین این بچه برگشت پیش مادرش و یک دادگاه خانواده تشکیل شد. یک سری تصاویر از سر این دادگاه اومد بیرون. من فقط خلاصه داستان رو تعریف میکنم، شما جزئیاتش رو بهتر میگید. و خب طبیعتاً یکتا ناصر به این عکس ها واکنش نشون داد و از طرف دیگه هم منوچهر عادی از این قضیه استفاده ابزاری کرد و باز هم به شیوه بسیار بدی زنان رو کوبید، نه فقط یکتا ناصر رو. میدونین بعضی وقتا یه ادبیاتی ما مردا برای سوزاندن زنها به کار میبریم که در ظاهرش در خود جمله رو که میخونی خیلی اتفاقا محترمانه است، ولی از معنای اون جمله اتفاقا زن ستیزی ازش میباره. روی همین حساب در واقع این داستان ادامه پیدا کرد و بعدم خاموش شد.
حالا شجاع میشه اون جمله رو هم بگید لطفا؟
کدوم جمله رو؟
همون جمله ای که آقای هادی گفتن.
حالا خود جمله خیلی خاطرم نیست، ولی کل مضمون که حالا مثلا میگفته یکتا مادر بچه من، نمیدونم اینجوری اینجوری اینجوری، ولی در عین حال مثلا تعریف و تمجیدم میکرده، ولی در عین حال فحوای جملات بر اساس کوبیدن یکتا بوده. حالا من دقیقاً جمله خاطرم نیست، ولی موقعی که میخوندمش این بحث رو اتفاقاً با پونه خانمم داشتیم چند روز پیش که چقدر در واقع میتونیم که با جملاتمون، با کلماتمون باعث آزار و رنجش یک طیف وسیعی از جامعه بشیم. به هر حال از اینکه بگذریم، در کنارش کاظم صدیقی در همون روزها داستان زمین ازگل و به نام شدنش و دروغگوییش که آقا من نبودم دستم بود اومدن نمیدونم به نام من کردن و بعد معلوم شد خودش رفته محضر امضا کرده و بعد نمیدونم همه اینها، و عده‌ای هم تصور این رو داشتن که حکومت برای اینی که در واقع موضوع کاظم صدیقی رو که خیلی بولد شده بود اون روزها در واقع یه خورده شعلش رو پایین بکشه، موضوع یکتا ناصر و هادی رو مطرح کرده در سطح خبرها که حواس مردم باز هم یکی از شیوه های جمهوری اسلامی هست به موضوع پرت بشه. یه تحلیلی شما بفرمایید و جزئیات را هم شما ادامه بدید.
خواهش میکنم. بله ببینید، این که حکومت ممکنه که هر دفعه یه موضوعی رو مطرح بکنه راجع به این که خب یا حواس مردم یا یه خبری رو بشکونه به اصطلاح خبری و توجه ها رو جلب بکنه به یه موضوع دیگه، همیشه میتونه باشه میتونه نباشه و خب افراد باید حواسشون جمع باشه به این که موضوع اصلی برای اونا چه چیزی هست و به چه موضوعی بیشتر دوست دارن که بپردازن. اما مسئله اینی که من فکر میکنم که مسئله خانم یکتا ناصر با اون وضعیتی که از خودشون ویدیو گذاشتن، یکی از مسائل مهمیه که برنامه ما وظیفه داره بهش بپردازه. اگر که شنوندگان ما خاطرشون باشه، زمانی که ما داشتیم مرور میکردیم از پیش از مشروطه روند جنبش زنان رو تا کنون، در جایی به این مسئله رسیدیم که در پیش از مشروطه که قوانین نبود و اصلا حتی رضایت دختران رو برای ازدواج نمیخواستن و پس از مشروطه این رضایت دختران اتفاق افتاد، ما همچنان قوانین بسیار نابرابر بود تا در سال 1314 در همون کانون زنان که رضا شاه درست کرده بود و قرار بود که انجمن ادبی توش برگزار بشه و بخشی فرهنگی باشه، به هر حال خانم صدیقه دولت آبادی و تمام همکاران و دوستانشون در اون انجمن تونستن که اندکی این لایحه رو درست کنن که اندکی بتونه که این قانون رو از اون همه نابرابری به نابرابری های کمتری برسونه و قانون خانواده در اون زمان اتفاق میفته. اما همچنان وقتی که به قانون خانواده نگاه میکنیم و به قانون قرارداد ازدواج نگاه میکنیم، میبینیم که این قرارداد ازدواج بسیار نامتوازن، ناعادلانه است، به نفع مرد و به ضرر زن، و بحث حضانت فرزندان هم همچنان مطرحه. یعنی از 1314 تا کنون این مسائل حل نشده. خب حالا میبینیم که یه نفری مثل یکتا ناصر میاد و این موضوع رو عنوان میکنه و البته که خانم یکتا ناصر اولین زنی نیست که در یه همچین وضعیت و شرایطی مسئلهش رو عنوان میکنه. پیش از خانم یکتا ناصر که راجع به فرزند و خشونت خانگی داره الان میگه و میگه که 10 سال کتک خوردم و این وضعیت ها بود، من یاد آزاده نامداری میافتم که گفتن خودکشی کرده و ایشون الان از دنیا رفته و یادشون گرامی. زمانی که خانم آزاده نامداری که ایشون هم مجری تلویزیون بودن و ازدواج اولشون با مجری دیگر تلویزیونی بود به نام فرزاد حسنی، بعد از چند سال زندگی مشترک روزی عکسی از کبودی چشم خودشون منتشر کردن و گفتن که چشم من کبود شده و من مورد خشونت قرار گرفتم و این مرتبه اول نیست. چیزی که خیلی اهمیت داره اینه که ما به 2 تا نکته باید توجه کنیم. نکته مهم درباره خانم یکتا ناصر و تمام زنانی که تو موقعیت خانم یکتا ناصر هستن، مسئله حضانت فرزندانه و مسئله پایبند بودن به اون قرارداد طلاق، چون طلاق هم یه نوع قرارداده که قرارداد ازدواج رو داره فسخ میکنه، ولی اینکه چه شرایطی داره برای فسخ کردن اون قرارداد و اینکه حالا بابت آنچه که مشترکاً این دو نفر دارن چه اتفاقی قراره بیفته، از جمله فرزندان هم قرارداد طلاق هم یه دونه قرار داده و طبق اون توافقاتی که تو اون قرارداد طلاق میشه هر دو طرف باید رعایت بکنن آنچه رو که روش توافق کردن. اما آقای منوچهر هادی خب در این توافق رعایت نکرده و برای خودش بچهش رو برداشته برده و خب خیلی توجهات جلب شد به اینکه آیا لازم بود که یکتا ناصر مسئله خصوصی خودش رو عمومی بکنه، یا در گذشته درباره خانم آزاده نامداری آیا لازم بود که خانم نامداری مسئله خصوصی خودش رو عمومی بکنه. من از یه فیلسوفی این جمله رو میارم که میگن که خصوصی همون عمومیه، برای همه همون چیزا تو خصوصیشون ممکنه اتفاق بیفته و بهتره که این مسائل عمومی بشه و در عموم بهش رسیدگی بشه. حالا چقدر اهمیت داره این که یک آدمی مثل یکتا ناصر یا آزاده نامداری بیان این مسائلشون رو مطرح بکنن؟ فکر کنین اگر یه آدمی مثل من که چندان هم شناخته شده نیست بیاد این موضوع رو مطرح بکنه، چقدر آدم بهش میپردازن، چقدر آدم اصلا این موضوع رو میشنون؟ ولی زمانی که یه هنرپیشه، یه مجری تلویزیونی میاد و این مسائل رو بیان میکنه، از اون مشهوریتش استفاده میکنه، از معروفیتش استفاده میکنه، در حقیقت از اون صدای بلندش که به تعداد زیادی از آدما میرسه استفاده میکنه و این صدا رو در تنین میده توی جامعه و جامعه رو به فکر باید وادار کنه در حقیقت که چرا همچین اتفاقی باید بیفته، چرا حضانت فرزندان باید به این صورت تقسیم بشه بین زن و مرد و چرا باید اون وقت زمانی که مرد روی همون قانون ها روی همون توافق نمی ایسته اون وقت به مادر بگن که شما برو بعد از اینکه تعطیلات تموم شد بیا، یا اینکه اصلا جامعه بیاد به آزاده نامداری یا به یکتا ناصر بگه چرا مسئله خصوصی زندگیتون رو عمومی کردی، چرا اومدی و عنوان کردی آبرو بردی. من خیلی تاکید میکنم روی مسئله که موضوع آبرو و این موضوع که آیا خشونت باید مخفی بمونه بسیار مسائل غلط و اشتباهیه. در حقیقت آدم ها باید فکر بکنن که اگه میخوان هر کاری بکنن هر آینه اون کارشون در اجتماع تنین انداز میشه و اگر که قرار سرفکنده بشن از اینکه مسئلهشون در جامعه عنوان بشه خب باید اون کارو نکنن. کما اینکه زمانی که آزاده نامداری با فرزاد حسنی ازدواج کرد، ازدواجشون به صورت علنی پخش شد، خبر شد، اومدن در برنامه‌های تلویزیونی برنامه ساختن، آقای فرزاد حسنی شعر عاشقانه خانومی که شما باشید رو برای آزاده نامداری خوند. زمانی که یکتا ناصر با منوچهر هادی ازدواج کردن، عکس‌های عروسی اینا تبدیل شد به سوژه خبری. حتی سریال‌هایی که آقای هادی کارگردانی می‌کرد و خانم ناصر بازیگر اصلیش بود، شد جزو پربیننده‌ترین سریال‌هایی که اون زمان می‌شد دید. عکس های خانوادگی اینا، فرزنددار شدنشون، همه اینا که مسائل خصوصی زندگیشون بود برای مردم دیدن و شنیدنش خوشایند بود. اما چطوری که فقط بخش خوب و مردم باید ببینن و بخش بد میشه مسئله خصوصی؟ نه، وقتی که یه نفر نمیتونه اون زندگی رو به درستی نگه داره، همسر مناسبی نیست، خشونت فیزیکی میکنه، خشونت رفتاری میکنه، از قوانین برای به نفع خودش بهره برداری میکنه به ضرر همسرش، پس باید اینا هم عنوان بشه در سطح جامعه تا قانونگذار بخواد که قانون رو عوض کنه. حالا من البته امیدوارم که قانون نویس جدید بیاد و قانون اساسی رو طوری بنویسه که برابری در همه سطوح و همه وجوهش وجود داشته باشه. به خاطر همین فکر میکنم که اتفاقا خیلی مهمه و خیلی کار خوب و درستیه که تمام انواع خشونت ها اتفاقا به صورت عمومی بازگو بشه. در خدمتتون هستم.
خدمت از منه. در ادامه دیروز باز من از طریق همین شبکه های اجتماعی دیدم که یک کسی نوشته بود که از یکتا ناصر تعهد گرفته شده که دیگه به این موضوع نپردازه و ادامه نده بعد از اون جلسه دادگاه خانواده. این بخش که حکومت به نوعی زنان رو در مورد حتی زنانی که بیشتر حالا شناخته شده تر هم هستن بیشتر در فشار قرار میده که اصولا دامن نزنه به اون بخش هایی که حکومت جمهوری اسلامی قانون های مردانه خودش رو در واقع به رخ میکشه. روی همین حساب راجب این موضوع هم توضیح بدیم که اصولا چون قانون در ایران خیلی طرفدار هست در حال حاضر نسبت به مردان، وظیفه زنان در این مورد یا مردانی که با همراه زنان هستن چی میشه، چه اتفاق چه جوری باید این قوانین رو به نوعی تعدیل کرد حداقل؟
ببینین، خب قانون همونطور که خودتون گفتین بسیار مردانه نوشته شده در ایران و برای تغییر این قوانین در سطوح مختلفش باید که تمام اون آدم هایی که فرق نمی کنه جنسیتشون چی باشه میخوان که اون قوانین تغییر پیدا بکنه در حقیقت ارگانایز بشن، یعنی سازمان یافته با هم دیگه عمل بکنن. عمل کرده سازمان یافته رو ما در سوئد خیلی خوب میبینیم، تو همین تظاهرات هایی که خودمون داریم در سطح شهر میبینیم که به هر حال هر کسی وظیفه ای رو بر عهده میگیره، کسایی برنامه ریزی میکنن، کسایی متریال میارن و سازمان یافتگی یعنی یه همچین چیزی. در احزاب هم داریم سازمان یافتگی رو، ولی اگر بخوام در داخل ایران نمونه ای از سازمان یافتگی در همین اواخر مثال بزنم، مسئله پارک قیطریه و تجمع مردم برای جلوگیری از مسجدسازی در پارک قیطریه است. خب مردم با هم دیگه گروهایی رو تشکیل دادن، یه تعدادی از آدما رفتن عکسهایی رو مربوط به باستان شناسی آوردن بیرون و تو شبکه‌های اجتماعی منتشر کردن، گروه‌های واتساپی و تلگرامی درست کردن، به هم دیگه خبر دادن و اون روز اونجا همه با هم جمع شدن و شروع کردن اونجا سرود خوندن
و زنجیره انسانی درست کردن.
بله، و زنجیره انسانی درست کردن. اگر مردم بخوان که هر مسئله ای رو پیش ببرن، یه همچین مدل هایی خیلی به نظر من خوبه. نگاه کنن به بازنشسته ها، ما الان سال هاست که میبینیم بازنشسته ها تجمعاتی دارن که همونطور مستمر و مداوم هستش و میتونن با همدیگه هماهنگی بکنن و برن اعتراضاتشون رو بگن. سازمان یافته بودن خیلی مهمه، به دلیل اینکه اگر که هزاران تک نفره بخوان یه کاری بکنن اون اثر رو نداره که فقط هزار تا آدمی که در جمع و به صورت سازمان یافته یه کاری رو دست جمعی انجام میدن. تو پتیشن نوشتن ها اگه یادتون باشه، توی کارهای دست جمعی مثل اون تظاهرات هایی که توی دوره انقلاب ژینا حامد اسماعیلیون برگزار کننده اون بود یا ایده دهندش بود، بعد در تمام شهرها این رالی را می افتاد و خب خیلی توجه جلب کرد به دلیل اینکه مدل سازمان یافته ای داشت، خیلی دیده می شد. به خاطر همین من توصیه می کنم به اینکه در ایران هم اگر کسانی می خوان که قوانین تغییر بکنه، اتفاقا سعی بکنن که همدیگر رو پیدا بکنن و به صورت سازمان یافته عمل بکنن. هرچند که من درباره گروه های فمینیستی داخل ایران دارم تحقیقاتی می کنم که متوجه شدم تا اینجای تحقیقاتم به این رسیدم که گروه ها اولا خیلی کوچک هستند، دوما خیلی مواظب هستند که نفوذی توشون نیاد، و سوما و متاسفانه این که بعضیاشون رفتارهای مناسبی ندارن. مناسب نبودن رفتارهاشون برمیگرده به اینکه فوق‌العاده چکشی دارن عمل میکنن یه عدهشون، یه عدهشون هم فکر میکنن که خب تافته جدا بافته هستن. به نظر من خیلی خوبه که این گروه ها وجود داشته باشن، اما افراد دیگه هم گروه های دیگه ای رو درست کنن بدون اینطور خصوصیات، و سعی بکنن که تعادل و توازن برقرار بشه. گروه های کوچک فمینیستی، گروه های بزرگ فمینیستی، که البته وقتی میگم فمینیستی منظورم نیست گروه زنونه درست کنن، یعنی که اون افرادی که در اون گروه هستن افکار همه شمول داشته باشن، یعنی معلول و بین خودشون بپذیرن، کرد و ترک و لور و گیلک و بلوچ و بین خودشون بپذیرن و سعی بکنن که متکثر باشن و راه رو برای حضور دیگران هم باز بکنن، و در این حال مواظب باشن که نفوذ جمهوری اسلامی خیلی خیلی اهمیت داره. مرز باریکیه بین همه شمول بودن و نفوذ جمهوری اسلامی، که همیشه همه باید هوشیار باشن و رادارهاشون تیز باشه. به خاطر همین در ارگانایز عمل کردن یک قدرتی نهفته است که در تک نفر عمل کردن اون قدرت متاسفانه وجود نداره. البته و اگرچه که آدم وقتی که تک نفر است استقلال خودش رو میتونه حفظ بکنه، ولی زمانی که در گروه هستش خب به هر حال تا حدودی استقلالش کم میشه، ولی باید که بین این حفظ استقلال و یک ارگانایزیشن بتونن که یک بالانسی رو برقرار کنن، یک ترازی رو برقرار کنن و کارشون رو انجام بدن. من خیلی تلاش میکنم که کلمات غیر فارسی توی صحبت هم نیاد، اما گاهی اوقات اتفاق میفته و من از خدمتون عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم، اختیار دارین این حرفا رو نزنین. خانم هورداد، ما همین الان که در واقع باز در خبرهای همین امروز هم خوندم که 11 فعال حقوق زنان که در بینشون یک مرد هم نامش دیده میشه، هومن طاهری، همکنون در با احکام سنگینی در ایران روبرو هستند. ببینین موضوع همینه که فعالیت‌های سازمانی، گروهی و در واقع حالا به گونه‌ای تشکیلات یافته و یا سازمان یافته شده در ایران به صورت قانونی باز غیر قانونیه، اگه بخوایم به قانون نگاه بکنیم، و اجازه فعالیت و حکومت جمهوری اسلامی از درون نمیده و به فوریت اقدام میکنه و احکام سنگین، و اولین حرفش هم همون نمیدونم برهم زدن نمیدونم امنیت ملی و نمیدونم تبانی بر علیه نمیدونم فلان، و 4 تا دونه اتهام میبنده و احکام سنگینی رو صادر میکنه و این افراد رو زندانی میکنه. بنابراین تشکیلات پیدا کردند و سازمان یافتن اون نکته ای هست که در واقع جمهوری اسلامی نمیگذاره 45 ساله در ایران شکل بگیره. چه کار باید کرد که این افراد، خب وقتی داخل ایران این اتفاق نمیتونه بیفته، بیرون از ایران که میتونه بیفته، چجوری باید از بیرون ایران بچه های داخل ایران رو سازمان داد که بتونن حالا در زمینه حقوق زنان، در مسائل اقتصادی، در مسائل اجتماعی، در حوزه های مختلف بتونن سازمان یافته عمل بکنن، حتی در مورد همین با توجه به اون زنجیره انسانی که در پارک قیطریه در دور تا دورش ایجاد شد برای جلوگیری از ساخت یک مسجد، شهردار تهران خیلی وقیحانه میاد روی خط میکروفون خبرنگارا اعلام میکنه که میگه اینا هیاهوی پوچه، و در واقع میدونین انقدر احساس قدرت و سنگینی میکنند اینها که اصلا توجهی نمیکنن به صدای مردم. ولی چگونه باید اینا رو سازمان یا سازماندهی کرد؟ این نکته خیلی مهمیه به نظر من.
آقای شجاع، هر کاری توی ایران جرمه. شما توماج صالحی رو نگاه کنین، مگه توماج صالحی با سازمان یافته ها کار کرده بود یا سازماندهی داشت یا خودش رأس یه سازمان بود؟ شما نرگس محمدی رو نگاه کنین که در سازمانی بودش که کمیته نو اعدام بودن و اینا، یعنی اصلا فرقی نمیکنه که کسی تک نفره داره کار میکنه بر علیه جمهوری اسلامی یا به خاطر حقوق انسانی خودش و دیگران، یا در جمع داره کار میکنه. خب حالا آدم های دیگه هم مثلا که بخوایم نام ببریم، تا چند روز میتونیم که همین برنامه رو ادامه بدیم و اون اسامی رو بگیم. به خاطر همین من فکر میکنم که خب مردم باید ببینن که چجوری میخوان سازمان یابی کنن خودشونو و از با خارج رابطه ارگانیک خودشونو حفظ کنن. چون یکی از استدلال های جمهوری اسلامی که روابط داخل و خارج رو خراب میکنه اینه که اونا خارج نشینن و اصلا نباید نظر بدن و نباید بخوان که اصلا رابطه ای داشته باشن و اونا نمیدونن و اینا که داخل ایرانن میدونن، اونا از خارج نمیتونن تصمیم بگیرن. اتفاقا به نظر من اگر که سر نخ در خارج از ایران باشه و در یک امنیتی باشه، اون وقت اون سازمان یافتگی میتونه که در امنیت بهتری کارش رو به صورت طولانی و مستمر ادامه بده. همین گروهی که شما مثال زدید روی هم 60 سال حبس گرفتن و این خب یه چیز خیلی وحشتناکیه. ما دیدیم که تو محیط زیستی هم همین اتفاق چندی پیش افتاد و تمام فعالین محیط زیست رو دستگیر کردن و بهشون حبسای طولانی دادن. به خاطر همون من فکر میکنم که یک، اولا از این خطر کردن نباید ترسید. به هر حال هر کاری که بخوایم بکنیم ممکنه که ما در معرض خطر باشیم. الان هم میبینیم که داخل و خارج هم نداره، یعنی تو خارج هم ممکنه که به یه خبرنگار یا به خیلی از آدمای عادی حمله بشه یا تهدیدشون کنن. به خاطر همین پس جمهوری اسلام، تهدید جمهوری اسلامی همیشه همه جا پشت سر هممون هستش. ولی مسئله اینجاست که به هر حال ما میخوایم تصمیم بگیریم که یه کاری بکنیم و اون سازمان یافتگی رو باید بتونیم در حلقه های دوستانه، در حلقه های فامیلی، در گروه های کوچک و بعد سعی کنیم که گروه های کوچک گروه گروه همدیگر رو بشناسیم، مراقبت بکنیم از خودمون و به صورت زیرزمینی، به صورت امن بتونیم که این روابط رو ادامه بدیم، این ارگانایز بودن رو ادامه بدیم. الان هم میبینیم که نمودش در اتفاق قیطریه بود. من تو شبکه‌های اجتماعی گروه‌هایی رو دیدم که خیلی خوب تونسته بودن این مسئله رو عنوان کنن، بیان کنن و به همدیگه دست به دست بدن و من فقط از یکی دو نفر در تهران سوال کردم که شما خبر دارید، برای من گروه‌هایی رو فرستادن که من واقعا لذت بردم از اینکه در این گروه‌ها چقدر قشنگ همکاری هست. من داخل ایران چیزهایی رو می‌بینم زمانی که سوالی دارم و از آشنایانم میپرسم، میبینم که واقعا در داخل ایران اتفاقا خیلی گروه ها هستن، منتها فقط خبر بد به ما میرسه. چرا خبر بد میرسه؟ اونم دلیلش به نظر من واضح و روشنه، به دلیل اینکه خبر از کانال های جمهوری اسلامی میاد بیرون و جمهوری اسلامی خب برده های خودشو داره میگه. از اون طرف اون گروه ها برای حفظ امنیت خودشون که درست هم از کارشون مجبورن که از خودشون هیچ خبر و اطلاعی به بیرون درز ندن. به خاطر همین ما از اینجا چیزی که میبینیم اینه که هر کی فعالیت میکنه میگیرنش. به نظر من اینطوری نیست، بعضی از فعالین رو به هر حال یه جای جمهوری اسلامی گیر میندازه متاسفانه، اما فکر میکنم که اونجا جاشه که بقیه فعالین بتونن همه با هم، یعنی گروه ها با هم ارگانایز عمل بکنن که یه سری از فعالین از دست نرن، دوباره نرن تو پشت میله های زندان. ولی یواش 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 داره راه میفته. شاید اگه ما 4 سال پیش 5 سال پیش به ایران نگاه میکردیم نمیدیدیم یه همچین فعالیت های گروهی دست جمعی و سازمان یافته ای رو مثل پارک قیطریه، ولی الان داریم میبینیمش. به خاطر همین فکر میکنم مثلا اگر 4-5 سال پیش نگاه میکردیم به فضای ایران، زنای زیادی رو نمیدیدیم که مثل یکتا ناصر در این سطح مشهور باشن و از کتک خوردنشون صحبت بکنن توسط همسرانشون یا از مسئله حضانت فرزندانشون صحبت بکنن و از چهره گریان خودشون فیلم بگیرن. ولی الان میبینیم که چنین اتفاقی داره میفته. ما قدمای خیلی زیادی رو جلو اومدیم و از این به بعد هم باید بهتر و بیشتر و با تجربه بهتری گام برداریم و من خیلی امیدوارم.
بله خیلی سپاسگزارم از شما. به پایان برنامه امروز رسیدیم. دست شما درد نکنه، روز خوبی رو براتون آرزو میکنم، البته در ادامه و هفته آینده بیشتر با هم دیگه صحبت خواهیم کرد.
خواهش میکنم. من از شما اجازه میخوام که یه تبلیغ برای خودم انجام بدم و از شنوندگان خواهش بکنم که کانال یوتیوب من در یوتیوب سرچ بکنن و فالو بکنن و ویدیوهای منو ببینن، من مطالبی رو تو اون به اشتراک میذارم که خوشحال میشم که اگر دوستان مفید دونستن برای علاقمندان به این مطالبم بفرستن. از اینکه شما به من این اجازه و فرصت رو دادین تشکر میکنم.
خواهش میکنم. حالا که تبلیغ کردین از خودتون، بی زحمت اسم کانالتون در یوتیوب رو هم بگید که دوستان بتونن پیدا بکنن.
اسم کانال من در یوتیوب هرمینه هورداده که هم به لاتین میتونن بنویسنش و هم به فارسی، و فکر میکنم که خیلی راحت پیدا میشه.
بسیارم عالی، خیلی ممنون. یادم باشه فاکتور براتون ارسال بکنم. روز شما بخیر باشه.
قربان شما، روزتون بخیر.
خدا نگهدار.